صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های آموس نبی، 30 بخش از تورات مقدس. خدایا، با نام تو روز خود را آغاز و به پایان می رسانیم و تو را به خاطر خداییت سپاس گفته و می پرستیمت و شکرت می کنیم که عنایت و رحمت و فیض تو در طی این سفر زندگی با ما بوده و تو ما را کمک کرده ای. بگذار ای خدا که هیچ چیزی ما را از تو جدا نکند. نه لذت‌های دنیا، نه ثروت‌ها و مقام‌های عالم، نه حکمت و دانش جهانی، نه خوشگذرانی‌های فانی و نه زحمت و سختی و جفا. بلکه در هر حال چشم به تو دوخته و از تو پیروی کنیم. همچین ای خدا از تو استدعا داریم که به ما نیروی قضاوت و سنجش صحیح عطا فرما تا حس تشخیص خود را درست به کار برده و بین امور زندگی فرق بگذاریم و بی جهت انسانها را محکوم نکنیم و بالاتر از همه چیز در پی آنچی که مورد نظر تو است باشیم و آن را انجام بدهیم. این دعا و التماس را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی و لیاقت و به واسطه یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح خداوند می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما عزیزان را از خداوند یکتا پدر آسمانی، خداوند مهربان خواستارم و امیدوارم که روز به روز در ایمانتون به او پیش رفته و به خدا و منجی زنده خود نزدیکتر شوید. پروردگار مهربان را به خاطر این فرصتی که عطا کرده شکر می‌کنیم و از او تمنا می‌کنیم که به وسیله کلام مقدسش در این ساعت با من شما سخن بگوید. در برنامه این ساعت به فصل 9 از کتاب آموس نبی توجه نموده و با تفکر و تعمق در آیات این فصل مطالعه پیام و نبوت این راد مرد خدا را نیز به پایان می رسانیم و از برنامه آینده به انجیل مقدس روی آورده و رساله دوم پتروس رسول را با هم مطالعه خواهیم کرد. همونطوری که قبلا به عرض شریفتون رسانیدم، آموس نبی یک چوپانی فقیر و بسیار گمنام بود که در یکی از دهات‌های جنوب اورشلیم به شبانی از گله‌های دیگران مشغول بود. یک روز روح خدا بر او نازل میشه و او را برای رسانیدن پیام مقدس الهی مأموریت آسمانی برمی‌گزیرد و آموس به امر خدا به بیت ایل در شمال اسرائیل میره و پیام خدا را به سمع مردم اسرائیل میرساند. در تمام پیام‌هایش او از یک موضوع بسیار حساس صحبت می‌کنه. او میگوید توبه کنید زیرا روز داوری خدا نزدیک است و یا داوری خدا به زودی بر سر شما خواهد آمد اگر توبه نکنید و بعد میگوید خداوند را بطلبید تا زنده بمانید زیرا اگر امروز در پی خدا نروید شما عمر خود را از دست داده اید. او از روز داوری خدا صحبت میکنه و با آشکار ساختن گناهان قوم از آنان دعوت میکنه که تا دیر نشده دست از گناه بردارن و توبه کنن. همانند دکتری میمونه که هم مرض را به شخص مریض نشون میده و هم علاج آن را. ولی هر چقدر آموس بیشتر از مردم التماس میکنه که به طرف خدا برگردند، کمتر نتیجه میگیرد، زیرا اسرائیلی ها در خوشی و شادمانی و در آرامش دنیوی زندگی میکردند و در چین حالتی خدا را فراموش و بت‌پرستی را پیش خود ساخته بودند و در خود عیب و گناهی هم نمیدیدند که بیان از خدا طلب بخشش کنند و تصور میکردن که چون یگان قوم برگزیده خدا محسوب میشه و خدا به جدشون حضرت ابراهیم وعده داده بود که از آنها نگهداری کند و با آنها عهد بسته، بنابراین اگرم خودشون عهد شکن باشن خدا عهد را نمیشکند و میگفتن که خدا هرگز بدی و ظلم و ستم را به سوی ما روانه نخواهد کرد، زیرا ما قوم برگزیده او هستیم. هرچی آموس نبی کوشش کرد که قوم را از خواب غفلت بیدار کنه و متوجه حقیقت بگرداند و آنها را دوباره به سوی خدا بازگرداند، فایده‌ای نداشت. فقط عده‌ای بسیار قلیل پیام او را پذیرفتند، متوجه خدا شدند و از شرارت دست برداشته به سوی خدا بازگشت کردند. در فصل‌های گذشته خدا درباره داوری خودش و بلایی که به سر قوم اسرائیل می‌آورد به وسیله آموس نبی مطالب زیادی را برای ما بیان کرد و حالا در فصل نهم دنباله پیام داوری خدا را با هم مطالعه می‌کنیم. لازم می‌دانم که در مورد این فصل بگم که آیات را باید به دو قسمت تقسیم کنیم. ده آیه اول در مورد پراکندگی قوم و تنبیه آنها از جانب خدا صحبت می کند، ولی از آیه 11 الی 15 درباره جمع آوری قوم یهود و یا ترحم خدا به این قوم و بازگشت مجدد آنان به سرزمین موعود و برقراری برکت و فیض خدا بر آنها و آغاز سلطنت و یا برقراری خیمه داوود می باشه که مطالبی بسیار مهم که در مورد آینده اسرائیل می باشد. حالا توجه شما را به قسمت اول یعنی آیه 1 و 2 جلب می کنم از فصل نهم کتاب آموس نبی. می گوید خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود. آموس نبی می گوید که خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود و گفت تا چای ستون رها را بزن تا آستانه ها بلرزد و آنها را بر سر همه مردم بینداز و باقی ماندگان ایشان را به شمشیر خواهم کشت و فراری از ایشان نخواهد گریخت و باقی مانده از ایشان نخواهد رست. اگر به حاویه فرو روند دست من ایشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان صعود نمایند ایشان را نیز از آنجا فرود خواهم آورد. دقت کنید که این آیه چه میگوید؟ آموس نبی در رویا خدا را میبیند. سوال اول اینه که آیا مگر خدا دیدنی است؟ خیر، بلکه مقصود اینه که در رویا صدای خدا را میشنود که داره به او فرمان میده. چیه؟ میگه که خدا به آموس میگه برو و عبادتگاه شهر بیت‌ایر را که پادشاه را ساخته بود و مرکز بت‌پرستی بود خراب کنه. ولی اگر خوب توجه کنیم متوجه میشیم که این آیه نه دستور عملی به آموسه، بلکه درباره آمدن ارتش آشور بر اسرائیل و خرابی های عبادتگاه آنان داره صحبت میکنه، که مخصوصا باید بگیم که این خداوند در این آیات نمیگه که ای آموس تو برو ساختمون رو خراب کن، خیر، بلکه نوع صحبت خداوند در زبان عبری این طور آشکار میکنه که خداوند داره به آموس میگه که آشوری ها خواهن آمد و این عبادتگاه رو نابود میکنن. مقصود از مذبح مذبحی نیست که حضرت سلیمان برای خدا یکتا در عبادتگاه مقدس اورشلیم بنا کرد، خیر، بلکه اشاره به مذبحی است که یروبعام بت‌پرست در شهر بیت‌ایل برای بت‌ها درست کرده بود که خداوند میگه آن مذبح و عبادتگاه عظیم کاملا خرد خواهد شد و میگه هیچ کس از این داوری من نخواهد گریخت. در اینجا لازم میدونم که بگم که آموس خیلی غیرت و شهامت عجیبی برای خدا داشت. حتی روبرو رئیس کاهنان یا رئیس مذهبی قوم ایستاد و به او گفت که همسرت به تو خیانت خواهد کرد و زن و بچه‌هات همه کشته میشن و خودت هم کشته میشی. به پادشاه گفت که ای پادشاه، با شمشیر خدا کشته میشی. اگر خداوند به او مستقیما گفته بود که برو و این عبادتگاه را به اصطلاح خراب کن، آموس یقینا این کار رو میکرد. بنابراین نوع بیان کلمات رو باید در نظر داشته باشیم. خدا اراده کرد که اسرائیلی‌ها را به وسیله ارتش آشور داوری کند. بعضیا خیال می‌کردن که می‌توانند از این حمله جان سالم به در ببرند، ولی خدا میگه که ای قوم اسرائیل، خودتون رو بی خود فریب ندهید. هیچ جایی نیست که شما بتوانید از دست من، از داوری من، از خشم من فرار کنید. میگه اگر در حاویه هم بروید، من آنجا هستم. حاویه در عبری به معنی شول می باشد که به فارسی ترجمه دقیقان یعنی جایگاه مردگان. دوستان عزیز، در اینجا دو چیز و یا دو مطلب می بینیم که باعث وحشت یک شخص غیر ایماندار و شریر می باشه و در حقیقت مطالبی است که قلب هر شخص خدا نشناس را مضطرب و لرزان می کند. اول، حاضر بودن خدا در همه جا. ببینید کتاب مقدس تعلیم میده که خدا در همه جا هست. هیچ جایی نیست که خدا در آنجا نباشه، و یا بهتر بگم هیچ جایی برای بشر وجود نداره که از دست خدا فرار کند. و مطلب دوم که باعث وحشت شریران است، همانا تغییر ناپذیر بودن خداونده. خدا همه چیز رو میدونه و خدا همه جا است و او خدای تغییر ناپذیره. به زبان دیگر، شخص شریر نمیتونه دلش رو خوش کنه که شاید خدا تغییر فکر بده و امروز درباره او یه چیز دیگه بگه و فردا چیز دیگه، و یا اینکه شاید بتونه جایی رو پیدا کنه که از دست داوری خدا در امان باشه. خیر، در آیه دو میگوید که حتی اگر به حاویه بروند، خدا نیز در آنجا خواهد بود. بعضیا خیال میکنن که اگر بمیرن و یا خودکشی کنن، آن وقت از دست همه چیز و همه کس خلاص شده و خیالشون راحت خواهد بود و حتی خدا آنها رو داوری نخواهد کرد. در حالی که دوستان، مرگ نیز انسان را از خدا نمیتونه جدا کنه. مرگ نیز انسان را از خدا جدا نمیتونه بکنه. میدین چرا؟ چون خدا مردگان را زنده کرده و میکنه و خدا مردگان را زنده خواهد کرد تا داوری بکنه. شخص گناهکار و شریر از اینکه خدا در همه جا حاضر است وحشت داره و از اینکه خدا واقف بر همه چیزه و خدای تغییر ناپذیره بدنش می لرزه. ولی توجه کنید که این دو صفت خدا که باعث وحشت شریرانه، برای فرزندان خدا یا برای مؤمنین و مقدسان، برای کسانی که عشق به خدا می ورزن، چقدر باعث برکت و شادی و تسلی خاطره. چرا؟ چون شخص مؤمن، شخصی که توبه کرده و به مسیح ایمان آورده، میدونه که خدا در همه حال و همه جا با اوست و او را ترک نمی کنه. پس میتونه در تمام لحظات، حتی در سخت ترین شرایط زندگیش، به خدایی که در حضور اوست یا در کنار اوست روی بیاد و وجود خود را به دستهای پرتوان و مقدس خدای خود بسپارد. و از اینکه او خدای تغییر ناپذیر است نیز شاد باشه. چرا؟ چون میدونه که او به وعده‌های خودش امینه و هرگز اجازه نمیده که هیچ چیزی اراده او را تغییر بده. در رساله به عبرانیان در مورد منجی زنده من عیسی مسیح می‌خوانیم که لکن عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. خدا را شکر دوستان، خدا را شکر که منجی من از این صفت خداوندی بهره‌منده و خدا را شکر که فرمود هر آنچه پدر به من عطا می‌کند به جانب من آید. یا هر کسی که پدر به من عطا می‌کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید من او را بیرون نخواهم نمود. وقتی دوست عزیز عیسی مسیح شما را به حضور خود بپذیرد و شما قلبت را به او سپرده باشی، مسیح برای ابدیت تو را پذیرفته و تو تا ابدالآباد به او تعلق داری، زیرا که او تا ابدالآباد زنده است و در حضور خدا یکتاست و خود فرموده است که او تو را بیرون نمی کند. و دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خودت با مسیح باشی، مسیح هیچ وقت تو را از حضورش بیرون نمی کنه. فقط این تو هستی که میتونی خودت رو از حضور مسیح بیرون بکنی. وقتی او تو را بخواند، دستهای مقدس او دستهای ضعیف تو را میگیره و در زندگی روزمره هدایتت میکنه. عیسی مسیح این رابطه عالی و مقدس را در مثال تاک و شاخه ها برای ما تشریح کرده و فرمود من تاک هستم و شما شاخه ها، در من بمانید و من در شما میوه بسیار خواهید آورد. آیا میشه چیزی نزدیکتر از شاخه به تاک باشد؟ تاک هیچ وقت شاخه خود را نمیشکند، این شاخه است که خود را از تاک جدا میکند. مسیح ما را در آغوش پر محبت خیش حفظ میکنه، ما را تسلی و آرامی میبخشه، ولی برای یک شخص غیر ایماندار این امر باعث وحشت اوه. چرا؟ چون که در شرارت، نه در قدوسیت، و شرارت و قدوسیت هرگز در کنار هم نمیتونن بیستن، چون میدانید که خداوند داوریشو آغاز میکنه و هر خطایی را جزا میدهد. لازم است که یادآور بشم آیه 2 در حقیقت نقل قولی است از حضرت داوود، زیرا داوود پیامبر نیز این مطلب را که هیچ کسی قادر نیست از داوری خدا بگریزد و یا هیچ شریری نمیتونه بدون مجازات الهی باشد، در زبور خود بیان کرده است، به طوری که میخوانیم از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم ای خدا تو آنجا هستی، و اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقینا تاریکی مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید، زیرا تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است. حضرت داوود داره میگه که هیچ بشری نمیتونه از حضور خدا بگریزد. در آیه 3 و 4 میخوانیم که اگر به قله کرمل پنهان شوند، ایشان را تفتیش کرده از آنجا خواهم گرفت، و اگر از نظر من در قعر دریا خیشتن را مخفی نمایند، در آنجا مار را امر خواهم فرمود که ایشان را بگزد، و اگر پیش دشمنان خود به اسیری بروند، شمشیر را در آنجا امر خواهم فرمود تا ایشان را بکشد، و نظر خیش را بر ایشان برای بدی خواهم داشت و نه برای نیکویی. ببینید دوستان عزیز، خداوند داره توضیح میده که چه بلایی به سر قوم بنی اسرائیل میاره، تا بقیه مردم وقتی که این رو دیدن بدانن که این جملاتی است که خدا یکتا قبلا پیشگویی کرده. خداوند میگه که وقتی داوری من شروع بشه و ارتش آشور بر شما حمله کنه، هیچ کدومتون نمیتونید از آن فرار کنید. اگر به بالاترین قله ها برید، در غارها برید، خودتون رو پنهان کنید، حتی به زیر دریا بروید و یا حتی داوطلبانه به اسارت ارتش در بیاید تا از شمشیرشون در امان باشید، حتی وقتی هم به اسارت رفته باشید، من شما را داوری میکنم و تنبیهتون میکنم. هیچ کس نمیتونه از داوری خدا فرار کنه، و دوست من و شما نیز نمیتونیم از داوری خدا خودمون رو فرار دونیم و پنهان کنیم. در آیه 5 و 6 در ادامه تأکید این امر میگوید آنکه قرفه های خود را در آسمان بنا می کند و تاق های خود را بر زمین بنیاد می نهد و آب های دریا را ندا در داده آنها را بروی زمین می ریزد، نام او یهوه می باشد. خداوند میگوید ای بنی اسرائیل، آیا شما برای من مثل پسران حبشیان نیستید؟ آیا اسرائیل را از زمین مصر و فلسطینیان را از کفتو و آرامیان را از غیر برنیاوردم؟ ببینید در این آیات مطلب عجیبی خداوند برای ما آشکار میکنه، و آن اینه که خدا حبشیان یا اهالی اتیوپی را بی نهایت دوست داشته و در طول تاریخ برای آنها معجزات فراوان نیز کرده بودند. حالا به اسرائیلیا که واقف به معجزات خدا بر اهالی اتیوپی بودند میگه که مگر نه این که من شما را به همان اندازه دوست داشتم، مگر نه این که من شما را از مصر رهانیدم و به این سرزمین آوردم، مگر این من نبودم که با قدرت خودم ملت‌ها را تغییر مکان دادم؟ پس ای اسرائیلیا، چرا متوجه قدرت و حضور خدا در زندگیتون نیستید؟ چرا خدا را منکر میشید و متوجه نیستید که ثمره بت‌پرستی‌هاتون چه خواهد بود؟ و از آیه 8 الاده میگوید اینک چشمان خداوند یهوه بر مملکت گناهکار میباشد و من آن را از روی زمین هلاک خواهم ساخت، لیکن خداوند میگوید که خاندان یعقوب را بالکل هلاک نخواهم کرد، زیرا اینک من امر فرموده خاندان اسرائیل را در میان همه امت‌ها خواهم بیخت، چنان که قله در قربال بیخته میشود و دانه بر زمین نخواهد افتاد. جمیع گناهکاران قوم من که میگویند بلا به ما نخواهد رسید و ما را در نخواهد گرفت، به شمشیر کشته خواهند شد. دقت کنید چه کسانی میگوید جمیع گناهکاران قوم من که میگویند بلا به ما نخواهد رسید و ما را در نخواهد گرفت به شمشیر کشته خواهند شد. یعنی اگه گناهکار توبه کنه بگه که خدایا بلای تو بر ما ترحم کن، خدا اونها رو میبخشه. ولی گناهکارانی که حاضر نیستن توبه کنن و میگن داوری خدا نصیب اون نمیشه چون که ما پاک و عادل هستیم، آنها کشته میشوند. در آیه 7 می‌بینیم که خدا از محبت بی پایان خودش نسبت به آنها صحبت می‌کنه، ولی در آیه 8 الاده متوجه می‌شیم که آنها قدر محبت خدا را ندانستند. و چه بسا هر روز زبان به اعتراض گشوده و از خدا به خاطر بی توجهی گله کردند، غافل از اینکه محبت خدا همیشه بر آنها بود. و دوست عزیز، در اینجا من و شما میتونیم درس خیلی مهمی رو برای زندگیمون و مخصوصا در رابطه با خدای خود بیاموزیم. آن این که خداوند خدای محبته، ذاتش محبته و بندگانش رو، من و شما رو دوست داره. خدا آدمی رو دوست می‌داره. کتاب مقدس بارها به این موضوع اشاره کرده، ولی از اعمال آلوده بشر به شدت متنفره. از خدا آدم متنفر نیست، ولی از اعمالمون متنفره. ببینید، این خدا نیست که ما را از محبتش محروم کرده، بلکه این خودمون هستیم که با نوع اعمالمون خودمون رو از محبت خدا فراری دادیم. مثالی رو براتون میآورم. وقتی سفره غذا انداخته بشه و غذا روی سفره باشه، صاحبخونه شما رو دعوت کنه بیاید غذا بخورید، ولی شخص از سر سفره گرسنه بلند بشه و یا پای سفره نیاد، مقصر مگه صاحبخونه است؟ البته که نه. مقصر صاحب سفره نیست که طرف گرسنه نمیمونه و یا غذا نمیخوره. صاحب سفره غذاها را مهیا کرده، دعوت کرده بیایید بخورید. غذا را سر میز گذاشته، سر سفره گذاشته که بخوریم. این خود شخصی که سفره را ترک میکنه و یا به طرف سفره نمیاد. و در عالم ربانی نیز این امر، دوستان عزیز، در مورد خیلی از ما مستاقه. علت تشنگی روح و یا ضعف روح و یا نچشیدن عنایات خداوند در زندگی روزمره ما چیه؟ این نیست که خدا ما را از سفره رحمت و فیض خودش محروم کرده باشه، خیر، بلکه این ما هستیم که چشم از سفره و رحمت خدا برداشته ایم و به سراغ سفره های فانی دنیا نظر کرده ایم. خدا به اسرائیلی ها گفته بود که اگر از کلام من اطاعت کنید و مرا فقط خدای خودتون بدونید و در پی بت پرستی و زنا نروید، من شما را برکت خواهم داد، از دشمنانتون حفظ خواهم کرد. اما اگر مرا ترک کنید، آن وقت ثمره اعمال خود را خواهید دید، به اسارت میرید، کشورتون نابود میشه. و حالا فرصت آن رسیده بود که آنها ثمره تلخ دوریشون از خدا را به وسیله ارتش آشور بچشن. و خدا ارتش آشور رو میفرسته و اونچنان بلایی به سر اسرائیلی ها میآورد که در تاریخ جهان بی نظیر بوده. اما از آیه 11 الی 15 که آخرین رویای آموس نبیست و صحبت از نبوت، این پیام درباره بازسازی اسرائیل و بازگشت قوم بنی اسرائیل در آینده به سرزمین خودشونه. عرض کنم وقتی آشور به شمال اسرائیل حمله کرد، تقریبا تمام افراد یهود را یا کشت و یا به اسارت برد و آنها را در میان امتهای مختلف از جمله ایران سکنا دادن، به طوری که تعداد غیر یهودیان یا اسرائیلی ها در سرزمین شمالی اسرائیل به مراتب بیشتر از خود اسرائیلی ها بودن. تا اواسط قرن بیستم، دوستان، از آن موقع تا قرن خودمون، کشوری به اسم اسرائیل وجود نداشت. و بسیاری مفسرین معتقدند که این آیاتی که در اینجا هست یک نوع انجام پیشگویی هایی است که آموس نبی در اینجا گفته، زیرا خداوند اعلام می‌داره زمانی خواهد رسید که قوم یهود را مجدداً به سرزمین خودشون باز می‌آورد. ولی اگر دقت کنیم، باید بگیم که این پیشگویی آموس نبی هنوز عملی نشده، زیرا نکاتی در پیام نبوت هست که امروز در اسرائیل ما نمیتونیم ببینیم. آیات رو براتون میخونم و بعد تفسیر اون رو برزتون میرسونم. میگوید و در آن روز خیمه داوود را که افتاده است برپا خواهم نمود و شکافهایش را مرمت خواهم کرد و خرابیهایش را برپا نموده آن را مثل ایام سلف بنا خواهم نمود تا ایشان بقیه ادوم و همه امتها را که اسم من بر ایشان نهاده شده است به تصرف آورند. خداوند که این را به جا می آورد تکلم نموده است. اینک خداوند می گوید ایامی می آید که شیار کننده به درو کننده خواهد رسید و پایمال کننده انگور به کارنده تخم و کوههای اسیره انگور را خواهد چکانید و تمامی تلها به سیلان خواهد آمد و اسیری قوم خود اسرائیل را خواهم برگردانید و شهرهای مخروبه را بنا نموده در آنها ساکن خواهند شد و تاکستانها قرض کرده شراب آنها را خواهند نوشید و باغها ساخته میوه آنها را خواهند خورد و یهوه خدایت میگوید من ایشان را در زمین ایشان قرض خواهم نمود و بار دیگر از زمینی که به ایشان دادم کنده نخواهند شد. آیات را شنیدید. عرض کنم اگه دقت کرده باشید دو بار کلمه ایامی می آید و یا در آن روز در اینجا به کار برده شده. این دو کلمه همیشه اشاره به زمان آخر می کند و بسیاری از مفسرین معتقدند که خدا از روزهایی صحبت می کند که حتی بعد از ایام مصیبت عظیم و یا بعد از حکومت دجال در این جهان است. میگویند این آیات مربوط به واقعه پس از مصیبت عظیمه، ولی یک چیز مسلمه و آن اینه که زمانی خواهد رسید که یک حکومت بر اسرائیل خواهد بود و نه دوتا مثل زمانی آموس نبی. سرزمین آنها آن وقت از نعمت و برکات آسمانی و زمینی هر دو پر خواهد شد. مطلب دیگه که در اینجا باعث بان توجه داشت اینه که خداوند میگوید که در حکومتی برقرار میشه که خیمه و یا سلطنت داوود رو برقرار میکنه. خیمه داوود رو که افتاده است برپا خواهم کرد، یعنی سلسله پادشاهی داوود که دیگه در آن زمان وجود نداشت، خداوند از نو پادشاهی شروع میشه که مقصود پادشاهی است که نه فقط از نسل داووده بلکه برای همیشه از این به بعد بر خاندان اسرائیل حکمرانی میکنه. و مطابق این آیات و آیات دیگر در تورات متوجه میشویم که مقصود همان مسیح موعوده که وقتی دوباره برگرده برای همیشه بر خاندان اسرائیل حکومت خواهد کرد. مطلب دیگر این که میگوید قوم به سوی خدا روی میآورند و در نتیجه آن است که سرزمین اسرائیل آباد میشه. به زبان دیگر یه زمانی میشه که مردم اسرائیل حقیقتاً قلباً از طرف خدا هدایت میشن و آنها از خداوند برای کارهای روزانه‌شون طلب کمک و استغاثه میکنن و قوم به طرف خدا برمیگردن. ولی دوستان عزیز الان ملاحظه میکنیم که اینطور نیست. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که وقتی قلب مردم از خدا دور باشه، مردم آن کشور نبایستی انتظار برکت را از جانب خدا داشته باشند. و واقعیت اینه که دوست عزیز این کلام به زندگی شخصی ما نیز تطبیق میکنه. همانطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، خدا در رحمت و فیض خودش رو به روی ما گشوده، ولی اگر قلب ما با خدا نباشه و قلبن خودمون رو تسلیم نکرده باشیم، نباید انتظار داشته باشیم که امروز برکات او وارد زندگیمون بشه. اول باید با توبه و طلب بخشش و مغفرت خود را از هر گناهی که داریم جدا کنیم و قلبمون را از هر بدی خالی کنیم و با تسلیم شدن به او اجازه بدهیم که او قلب‌های خالی ما را از ثمرات روح القدس پر کند. دوستان وقت ما در اینجا به پایان رسیده. اجازه می‌خواهم که با این دعوت آموس نبی برنامه این ساعت را نیز به پایان برسانم که می‌گوید خداوند را بطلبید یا اطاعت کنید تا زنده بمانید. خداوند را بطلبید یا اطاعت کنید تا زنده بمانید، زیرا خداوند به ما حیات و هستی می بخشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.